ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین بخش خبری روزانه رادیو فردا باشید. مجلس شورای اسلامی و دولت جلسه های مشترک اقتصادی برگزار کردند. میزان تجاوز به دختران و زنان در پایتخت هند افزایش یافته است و مسکو میگوید با ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری در لاهه مخالف است. خبرگزاری مهر گزارش داد جلسات مشترکی از روز سه‌شنبه تاکنون بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقام‌های دولت برای آنچه ساماندهی سریع وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم توصیف شده برگزار شد. از بنوشته مهر، در این جلسات مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز حضور داشتند. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند. با این همه، دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اختلاف نظر دارند. معاون خدمات شهری شهردار تهران روز شنبه اعلام کرد که حقوق رفتگران پایتخت از پایان ماه جاری افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجتبی عبداللهی گفت بر اساس قراردادهای جدید میزان حقوق کارگران رفت و رو به شهر تهران به 970 هزار تومان خواهد رسید. معاون خدمات شهری شهردار تهران همچنین گفت که حقوق دریافتی خالص کارگران فضای سبز به 610 هزار تومان افزایش می‌یابد. 200 تن از کارگران رسمی و قراردادی کارخانه یخچالسازی ایران پویا در جاده مخصوص کرج در اعتراض به شایعه انحلال این کارخانه روز شنبه در برابر این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این کارگران همچنین به جلوگیری از ورود 90 کارگر قرارداد موقت به داخل کارخانه ایران پویا معترض بودند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض کارگران مناطق گوناگون نسبت به شرایط کاریشان منتشر شده است. ژان ایو لو دریان، وزیر دفاع فرانسه، روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً تعداد سربازان نیروی زمینی این کشور در مالی تا 2500 تن افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او که درباره دخالت نظامی پاریس علیه شورشیان اسلامگرا در کشور مالی سخن می‌گفت، افزود در حال حاضر تعداد سربازان نیروی زمینی فرانسه حدود 2000 تن است. فرانسه از هفته گذشته به درخواست دولت مالی و برای مقابله با شورشیان اسلامگرا که شمال آن کشور آفریقایی را تصرف کرده‌اند، نیروی زمینی و هوایی اعزام کرده است. آمار رسمی در هند نشان می‌دهد که میزان تجاوز به دختران و زنان در دهلی نو، پایتخت این کشور، در سال 2012 میلادی نسبت به سال قبل از آن 23% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این آمار در آستانه جلسه محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز به یک دختر در هند اعلام شده است. قربانی تجاوز 2 هفته بعد به دلیل شدت جراحات در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. قرار است دادگاه این 5 متهم روز دوشنبه در دهلی نو آغاز شود. به گفته کمیسر پلیس دهلی نو، در سال 2012 میلادی 706 پرونده برای تجاوز در این شهر تشکیل شد. و ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که کشورش روز جمعه در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه با ارجاع پرونده این کشور به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، آقای چورکین گفت: ما انجام این کار را به موقع نمی‌دانیم، زیرا در این صورت اوضاع رادیکال‌تر خواهد شد. نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و حدود 55 کشور جهان در روزهای اخیر خواستار ارجاع نقض گسترده حقوق بشر در سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شدند. اما همونطور که می‌دونید، در این ساعت معمولاً شنونده مجله حقوق بشر هستید. با هم تا لحظات دیگه این مجله رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بگم که شما درباره این برنامه‌هایی که به صورت هفتگی پخش میشه یا برنامه‌هایی که به صورت سریالی از رادیو فردا پخش میشه میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید و کمکی باشید برای بهبود این برنامه‌ها. 2042-021-12-21-12 برای شماست.
گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
فرین آسمی هستم و این هفته هم در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. در هفته که گذشت نسرین ستوده حقوقدان و وکیل مدافع با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مدت 3 روز از زندان اوین به مرخصی رفت. نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و تاکنون 2 سال و 4 ماه را در زندان گذرانده است. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پنجشنبه با سپردن وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی درمانی رفت. بهاره هدایت به ناراحتی کیسه صفرا و سنگ کلی مبتلا است. امین احمدیان همسر بهاره هدایت با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که او برای ادامه معالجات به مرخصی آمده است. بهاره هدایت به 10 سال زندان محکوم شده. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای آنچه تبعید ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد این سازمان به زندان قزلحصار میخوان را محکوم کرد و مسئولیت سلامت این عضو زندانی و دیگر اعضای زندانی سازمان خود را با آیت الله خامنه ای دانست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی روز دوشنبه از بند 350 زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل انتقال همسرش میگوید:
نامه‌هایی بوده که ایشون میداده دیگه، انتقادایی که میکرده. مثلا قاضی صلواتی به وکیل گفته بوده، گفته نامه نوهدهش هم رسیده به ما، میخوام بفرستمش رجایی شهر. در حقیقت خواستم مثلا ایشون رو ایزوله کنن که ایشون نامه نده. ایشون که ناراحتی قلبی داره، یه جای دور بندازنشون، بیمارستانشون تهران، پزشک مخصوصشون تو تهران هستش. در حقیقت جونشون رو به خطر انداختن دیگه. خواستن که به نظر من از بین ببرم. ما به عنوان خانواده ایشون معتقد هستیم که اینها قصدشون از بین بردن ایشون است و مسئولیت سلامتی ایشون هم از نظر من که همسر ایشون هستم با آقای خامنه ای.
ابوالفضل قدیانی خود هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که تهدید به تبعید او مانع از بیان دیدگاه‌های انتقادیش نخواهد شد. وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی گزارش داده که 7 نفر از دراویش محبوس در بند 350 زندان اوین از شامگاه سه‌شنبه به بندهای امنیتی 209 و 240 منتقل شدند. بنابراین گزارش، این 7 نفر در نامه‌ای به قاضی صلواتی نسبت به روند بازداشت و محاکمه خود اعتراض کرده بودند. در همین حال خبر هجوم ماموران امنیتی به یک منزل محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کرد تعدادی از دراویش گنابادی را از هر توی ایران به شهر کرد روانه کرده است. مقام های این شهر از تخریب محل خبر دادند و دراویش میگویند در مقابل آنها ایستادگی خواهند کرد. مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در خارج از کشور که در تماس مستقیم با دراویش متحسن در شهر کرد است در این باره میگوید:
از جانب مقامات شهرداری شهر کرد پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه استانی چهارمحال و بختیاری توی رادیو اعلام کردند که منزل آقای صفاریان، صاحب اون منزلی که توش دراویش جمع میشن، محل مسکونی بوده و الان اونجا سقف زدن و جمع میشن نماز میخونن، تبدیلش کردن به نمازخانه و حسینیه و این تغییر کاربری محسوب میشه و باید مطابق ماده 100 تخریب بشه و اگر دراویش خودشون تخلیه نکنند با قاطعیت با اونا برخورد میکنیم. این حرفی بود که این آقا توی رادیو به عنوان یک مقام شهرداری شهر کرد بیان کرد.
به گفته یکی از متهمان پرونده موسوم به امدادگران کمپ سرند، حکم محکومیت 18 متهم این پرونده به وکلای آنها ابلاغ شده است. این گروه که در قالب یک گروه امدادی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده رفته بودند، اول شهریور ماه سال جاری بازداشت شدند. میلاد پناهی پور یکی از متهمان این پرونده درباره دلایل بازداشت و روند رسیدگی به این پرونده به رادیو فردا گفت:
بعد از اینکه جلسه دادگاه تموم شد توی همون جلسه دادگاه اینها به یکی از وکیلا گفته بودن که توی پرونده و توی کیفرخواست هیچ دلیلی مبنی بر مجرمیت اینها نیست و صراحتا اینو گفته بودن که اگر فشار نهادهای امنیتی نباشه همه این 21 نفر تبرئه‌ان. اما تو که اومد ما دیدیم که مجموعاً 18 سال خورده یا این تعداد حبس تعزیری صادر شده. من به شخصه به خاطر اینکه میدونیم دادگاه تجدید نظر هم به همین لول تهی خواهد شد اعتراضی نمیزنم به این حکم.
خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش خود درباره آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی که هفته گذشته منتشر شد میگوید ایران از طریق بازداشت‌های غیرقانونی و اعدام به تشدید سرکوب علیه فعالان دانشجویی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و اقلیت‌ها پرداخته است. از میان 195 کشوری که خانه آزادی به بررسی آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها پرداخته، ایران یکی از نمونه‌های نقض آزادی‌های مدنی است. رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز.
در ایران هم اکنون 26 روزنامه نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند که از سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنند زندانی میکنند.
خانه آزادی در گزارش سالانه خود از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی به عنوان یکی از نمونه های سرکوب در ایران نام برده است. وبلاگ نویسی که در آبان ماه سال جاری در زندان درگذشت. گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید هنوز پیگیری این پرونده به جایی نرسیده است.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه.
دادگاه سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر زندانی ملی مذهبی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. آقای مدنی در دادگاه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و قرار است تا هفته آینده حکم او صادر شود. سعید مدنی دی ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین زندانی است. همسر عبدالله مؤمنی، سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفت که بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. به نوشته سایت ملی مذهبی، فاطمه آدینه‌وند افسود عبدالله مؤمنی طبق نظریه پزشکی قانونی برای انجام معالجه‌های مربوط به ناراحتی‌های کلیه، مثانه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شد. همسر عبدالله مؤمنی همچنین گفت که در حدود 1 سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مؤمنی با خانواده‌اش هم مخالفت شده است. به دنبال ابراز نگرانی ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان ایران به سر می‌برد، درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی او افزایش یافته است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از صدور احکام سنگین یا حتی اعدام برای همسرش ابراز نگرانی کرده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام، متشکل از پروتستان و بشارتی، به رادیو فردا می‌گوید:
عابدینی همچون دیگر مسیحیانی که در این چند سال اخیر بازداشت شدند و عده‌ای از اونها همچنان در زندان به سر می‌برند، مثل آقای فرشید فتحی به نام ایرانی و دیگران، مرتکب جرمی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی واقعا بهش اونها رو جرم خوند نشدند. مثلا تهماتی که باش مواجه بودند شرکت و یا راه اندازی کلیساهای خانگی بوده که این جرمی مطابق قوانین جمهوری اسلامی محسوب نمیشه، ولی بنا به تفسیری که ازش می‌کنند، یعنی به شکلی اینها رو علیه امنیت ملی تلقی کردن تو مواردی و احکامی که صادر شده بیشتر جنبه تفسیری داره تا اینکه واقعا یک جرم مشخصی مرتکب شده باشن.
سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. زانیار و لقمان مرادی که کرد هستند به جرم عضویت در گروه کموله و دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان به محاربه محکوم شدند. یونس آقایان که از پیروان اهل حق است هم چند سال پیش پس از درگیری بین اهل حق و ماموران امنیتی در آذربایجان غربی که منجر به مرگ 3 مامور شد دستگیر و به محاربه محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام این 3 نفر و محاکمه آنها بر اساس موازین بین المللی شده است. ممنون از شما که این هفته هم با دریچه همراه بودید.